دوازده شب، اینجا مجله نیمه شب رادیو فرداست و من هم محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این نیمه شب. وارد روز یک شنبه شدیم، روزی که مزین به نفسهای مسیحایی عشق، روز عاشقانه‌ای که امیدوارم خوب آغازش کنید و یک عاشقانه شیرین براتون در این روز که روز عاشقه رقم بخوره و ما هم در اینجا هستیم برای شما. از روز عاشقان هم در این نیمه شب خواهیم گفت، نیمه شبی که آغاز صبحی زیبا رو نوید میده. اما بگذارید که از حال و هوای عشق به حال و هوای خبرها هم گریزی بزنیم، ببینیم که در دنیای امروز ما تا این لحظه و این ساعت که با هم داریم نفس میکشیم، اگر که شب زنده دار هستید و همچنان شنونده مجله نیمه شب ما هستید، با هم فرق بزنیم خبرها رو. اینجا در کنار من آزاده اسدی نشسته، یک نفس عمیق کشیدم، آزاده اسدی نشسته تا تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه. با هم بشنویم خبرها رو با صدای زیبایی آزاده اسدی.
ممنونم محمد، کمی بعد فاصله بگیریم البته از این فضای عاشقانه و عارفانه و شاعرانه ای که تو درست کردی و
البته امروز به خاطر روز عاشقان من
فری بزنیم به سوریه. منابع دولتی در ترکیه میگویند ارتش این کشور مواضع شبه نظامیان کرد را در شمال سوریه هدف قرار داده است. خبرگزاری رویترز شنبه شب از قول یک منبع دولتی اعلام کرد حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه که آنکارا آن را گروهی تروریستی می‌داند، تایید کرده که نیروی هوایی ترکیه مواضع این گروه را در منطقه اعزاز در شمال حلب و نزدیکی مرز ترکیه گلوله باران کرده است. به گزارش رویترز این گلوله باران ساعتی پس از هشدار نخست وزیر ترکیه در مورد اقدام آنکارا در صورت مواجهه با تهدید مرزهایش انجام گرفته است. آنکارا از سیاست آمریکا در حمایت از اتحاد دموکراتیک برای مقابله با گروه خلافت اسلامی ناراضی است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید تا زمانی که روسیه همه جوانب توافق صلح اوکراین را رعایت نکند، تحریم ها علیه مسکو ادامه خواهد داشت. جان کری در بخش دیگری از سخنان خود به ادامه قربانیگیری تروریسم، درگیری ها در سوریه و عراق و ورود سیل پناهجویان به اروپا اشاره کرد.
ما همچنین
بحران سوریه را بزرگترین بحران انسانی از زمان جنگ جهانی دوم برای همه جهانیان توصیف کرد. دیمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه از سیاست‌های مهاجرتی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و آنچه که او گشودن مرزهای اروپا به روی پناهجویان خواند به شدت انتقاد کرد.
Идея создания комитета по вопросам внешней политики и безопасности.
او این سیاست ها را به ضرر روسیه و اتحادیه اروپا توصیف کرد. این سخنان پس از آن بیان می شود که آنگلا مرکل در سفرش به ترکیه به تندی از حملات هوایی روسیه در سوریه انتقاد کرده است. اما برگردیم به ایران. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در یادداشتی در سایت شخصیش از مردم خواسته پای صندوق های رای بروند و مانع ورود کسانی شوند که به توصیف او از آرمان ها و خواست اکثریت مردم دور هستند. آقای خاتمی در این یادداشت از رد صلاحیت داوطلبان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری که آنها را نواندیش و عالم خوانده انتقاد کرده است. محمد خاتمی در این یادداشت تاکید کرده علاوه بر حسن خمینی چند تن در تهران و قم رد صلاحیت شدند. به گفته او کسانی هم هستند که در مرحله اول تایید شده بودند و از فهرست تایید شدگان خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی حذف شدند. بیش از 800 تن برای نامزدی در انتخابات این دوره مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرده بودند، اما شورای نگهبان صلاحیت 161 تن را تایید کرده است. بسیاری از رد صلاحیت شدگان روحانیون منسوب به اصلاح طلبان و دولت حسن روحانی هستند. قائم مقام وزارت کشور اعلام کرده این وزارتخانه از آنچه تعرض به تجمعات قانونی در دوران تبلیغات انتخابات مجلس و خبرگان خوانده جلوگیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین علی امیری روز شنبه گفته است از نظر وزارت کشور همه کسانی که برای انتخابات هفتم اسفند ماه تایید صلاحیت شدند به گفته او از حقوق برابر برخوردارند. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی چندی پیش برگزاری میتینگ و تجمع خیابانی را در آستانه انتخابات ممنوع اعلام کرده بود. در خبر دیگر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است او هرگز نگفته دولت قصد دارد اینستاگرام یا تلگرام را مسدود کند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه گفته است فقط صفحاتی در اینستاگرام و تلگرام که او آنها را غیر اخلاقی می‌خواند در دستور کار قرار دارد. محمود وایزی گفته است این صفحات در شبکه‌های اجتماعی به صورت هوشمند فیلتر می‌شوند و قصد فیلتر همه این شبکه‌ها در بحث نیست. و حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه گفت تحریم‌های اقتصادی پیش از توافق هسته‌ای ایران را به حدود 60 سال قبل برگردانده بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی که در مجمع سالیانه بانک مرکزی سخن می گفت، گفت بداندیشان در شرایط سخت و به بهانه دور زدن تحریم پول ملت را غارت کردند.
سپاسگزارم از آزاده اسدی که تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون رسوند. اما ببینیم امیر مصدق کاتوزیان سردبیر این مجله نیمه شب چه مطالبی رو براتون در نظر گرفته و با هم خواهیم شنید. از اردوگاه اصلاح طلبان و اصولگرایان چه خبر؟ مروری خواهیم داشت بر آخرین اخبار و رویدادهای انتخاباتی. اصلاح طلبان در روزهای باقی مانده با طرفداران دولت هماهنگ خواهند شد و با بخش‌هایی از حاکمیت زاویه ها را کم خواهند کرد. از تازه‌ترین واکنش ها به خرید هواپیماهای ایرباس از سوی دولت حسن روحانی خواهید شنید. گریزی هم می‌زنیم به نامه 13 سناتور دموکرات به وزارت امنیت داخلی آمریکا، قانون محدودیت سفر بدون ویزا به آمریکا را تعدیل کنید. و سرانجام به پیشواز روز عاشقان خواهیم رفت. به این مجله شامگاهی میبخشید نیمه شب خوش آمدید. تا انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری 12 روز بیشتر نمونده و فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران از همکنون همونطوری که خبرها رو دنبال میکنید بیشتر حول و حوش این موضوع میچرخه. احسان مهرابی این روزها چهره شناخته شده است برای شما، در بیشتر بخش‌های خبری همراه ماست و نوری داره بر آخرین خبرهای انتخاباتی. خبرنگار سابق مجلس آقای مهرابی، بهتون سلام میکنم و بریم سراغ خبرهایی که تا این لحظه مخابره شده و خب شما در جریانش بیشتر از من هستید. شورای هماهنگی اصولگرایان در قم محمد رضا آشتیانی، رضا امیرآبادی و مجتبی ذوالنور رو به عنوان کاندیداهای نهایی این جریان در انتخابات مجلس دهم معرفی کرده. از این خبر و جزئیاتش برامون بگید.
انتشار این فهرست در حالیه که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آقای لاریجانی رئیس مجلس حمایت کرده، اما در فهرست ائتلاف اصولگرایان از آقای لاریجانی حمایت نشده. عدم حمایت اصولگرایان از آقای لاریجانی نشون میده که اصولگرایان دیگه حفظ ظاهر هم نمی‌کنن و درگیری هاشون کاملا علنی شده، خصوصا حمایت ائتلاف اصولگرایان از آقای ذوالنور که به عنوان یک چهره افراطی شناخته میشن نشون میده که همونطور که برخی از اصولگرایان قبلا گفتن، فهرست ائتلاف اصولگرایان بیشتر توسط اعضای جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران تنظیم شده. انتشار این فهرست در مقابل فهرست جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در حالیه که پیش از این اصولگرایان اعلام کرده بودند که وحدت اصولگرایان در انتخابات مجلس دهم با محوریت جامعتن، یعنی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز خواهد بود و در واقع این نقض بخشی از توافقات گذشته اصولگرایان هم خواهد بود. عدم حمایت از آقای لاریجانی به معنای تهدید مستقیم پایگاه رأیشون هم هست، چرا که ممکنه که با این دو دستگی برخی از نهادهای سنتی اصولگرایان از جمله پایگاه‌های بسیج یا نهادهای دیگه به آقای لاریجانی رأی ندن و حتی اگه آقای لاریجانی رأی بیارن، این قرار نگرفتنشون در فهرست اصولگرایان به منزله این خواهد بود که اصولگرایان در مجلس دهم به سادگی به ریاست ایشون بر مجلس تن نخواهند داد. و به هر حال پیش از این آقای امیر محبیان از چهره های اصولگرا آقای حدادآله رو متهم کرده بود که ایشون با چینش ترکیب فهرست ائتلاف اصولگرایان به دنبال ریاست بر مجلس دهم هست.
از طرف محمدعلی موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز هم روز شنبه اعلام کرده که فهرست این گروه برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری آخر هفته منتشر میشه. خب این سوال شاید پیش بیاد که دلیل این تأخیر برای چیه در انتشار فهرست؟
احتمال داره که دلیل این تأخیر اختلافایی باشه که درباره قرار گرفتن نام آقای هاشمی رفسنجانی در فهرست جامعه روحانیت مبارز وجود داره، چون قبلا غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز اعلام کرده بود که نام آقای هاشمی در لیست جامعه روحانیت مبارز وجود داره ولی در فهرست جامعه مدرسین حوزه علمی قم نیست و ایشون گفته بودن که بنا بوده دو گروه لیست مشترک بدن ولی به دلیل اختلافی که درباره قرار گرفتن نام آقای هاشمی وجود داره مشخص نیست که تکلیف این فهرست ها چه خواهد شد. و امروز روز شنبه آقای ابراهیمی عضو جامعه روحانیت مبارز اعلام کرده بودند که نام آقای هاشمی رفسنجانی به سمت حذف شدن از فهرست جامعه روحانیت مبارز میره. به هر حال این تأخیر در فهرست جامعه روحانیت مبارز هم شاید به این دلیله که درباره قرار گرفتن نام آقای هاشمی هنوز این گروه به جنبندی نرسیده و یا اینکه به هر حال میخواد یک مقدار فضای سیاسی یک آرامشی پیدا کنه بعد رد صلاحیت ها و درگیری های رد صلاحیت ها و بعد اسم آقای هاشمی رو در لیست قرار بده و اعلام بکنه.
سپاسگزارم از احسان مهرابی خبرنگار مجلس که ما رو در جریان آخرین خبرها و تحولات گذاشت. قطعا در روزهای آینده خبرهای بیشتری خواهد بود و باز هم احسان در کنار ما حضور داره. من گفتم چهره شناخته شده و بگم صدای شناخته شده ای احسان مهرابی، همراه ما باشید.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
میدان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید. چشمامونو باز کنیم، بیدار شیم.
اینا میخوان برن مجلس چیکار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضیا تلخ باشد، اما گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رأی‌گیری.
ادامه میدیم گزارش ها رو باز هم با گزارشی درباره انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی. 13 روز مونده به انتخابات، اصلاح طلبان گفتن که حدود برنامه اصلاح طلبان هماهنگی با طرفداران دولت و کم کردن از آنچه زاویه و بخشهایی از حاکمیت نامیدند است. محمد خاتمی هم مردم رو به رفتن پای صندوق‌های رأی برای انتخاب به گفته رئیس جمهوری پیشین ایران شایستگان و مانع شدن از ورود کسانی که از آرمان‌ها و خواست اکثریت جامعه دورترند فراخوانده. جواد کوروشی جزئیات بیشتری داره.
به رغم رد صلاحیت شمار زیادی از نامزدهای اصلاح طلبان برای انتخابات دو مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی، محمد رضا عارف رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان روز شنبه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری کار ایران از جمله گفت حدود برنامه اصلاح طلبان این است که با طرفداران دولت هماهنگ باشند. به گفته آقای عارف، اگرچه زاویه‌ای بین جریان اصلاحات و بخش‌هایی از حاکمیت پیش آمده است، اما راهبرد اصلی اصلاح طلبان کم کردن این زاویه است. قاسم شعله سعدی، استاد دانشگاه و از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی در تهران، به رادیو فردا میگوید اصلاح طلبان درباره توان و قدرت خود دچار توهم هستند و بیشتر التماس میکنند تا استفاده از توان مورد ادعای خود.
اصلاح طلبان به جای که قدرتشون رو نشون بدن، التماس میکنن، یعنی التماس گونه و انفعالی عمل کردن، و چون طرف مقابلشون هم مطمئن است که اینا نه اراده و نه برنامه و نه توان این رو دارن که قدرت اجتماعی اگر دارن اون رو به صورت فعال نشون بدن، لذا از هم اول به انفعال التماس افتادن.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، اما بر این باور است که به رغم محدودیت‌ها، اصلاح طلبان توانستند در بسیاری از موارد سیاست‌های مخالفین اصلاحات را نقشه برآب کنند.
تردیدی نیست که اصلاح طلبان به دلیل نوع بازی خشن و غیرقانونی اصولگرایان تندرو عملاً منفعلانه بازی می‌کنند. تقریباً تمام ارکان قدرت در ایران، از سپاه و قوه قضاییه گرفته تا بودجه‌های کلان نفتی، زندان، رسانه ملی، تریبون‌های نماز جمعه در اختیار جناح اصولگراست و اونها هم هیچ خط قرمزی ندارند. با این حال واقعیت بزرگ این هست که با تمام این محدودیت‌ها، اصلاح طلبان در سال‌های گذشته بارها تونستند نقشه‌های خطرناک جناح افراطی رو نقشه‌برآب کنند. دوم خرداد 76، مجلس ششم دستور 78، ریاست جمهوری 88 و نهایتا سال 92 این اصلاح طلبان بودند که با کمترین امکانات تونستن کرگدن افراطی‌گری رو متوقف کنند.
آقای شله‌صدری میگوید مشکل اصلاح طلبان ناهماهنگی و ترس است که باعث انفعالی عمل کردن آنها میشود.
اصلاح طلبان چند تا ایراد دارن. یکیش اینه که اون سابقه‌ای که دارن حتی حاضر هم نیستن که بگن ما اجتماع کردیم در اون موقع ها و عذرخواهی کنن. یکی این که اینها میترسن از اون حوادثی که بعد از سال 88 ایجاد شد، بحث فتنه که عده‌شون رو گرفتن. اینا همیشه این ترس رو دارن که دوباره از بخوام یک اقداری رو کنم به همون اتهامات دوباره سرکوب بشن. این علت‌ها سبب شده که اینها نتونن به صورت فعال عمل کنن. به جای اینکه ابتکار عمل داشته باشن، اینا انفعالی عمل میکنن. خلاصه‌اش اینه که نه برنامه دارن، نه استراتژی دارن، نه اراده حتی دارن و جامعه هم تا حد زیادی از اینها عبور کردن.
در حالی که مهدی مهدوی آزاد میگوید اصلاح طلبان هم برنامه و هم استراتژی دارن، اما چیزی که آنان در اختیار ندارند زمینه تحقق این برنامه و استراتژی است.
بدیل شرکت در انتخابات یا گزینه‌های مثل تحریمه که یک شعار توخالی اما خوش آب و رنگه، یا انفعال و سکوت قبرستانی به امید شورش یا جنگ خارجی. اصلاح طلبان البته که اراده دارن، نمونش هم استادگی میرحسین موسوی کروبی، آقای تاج‌زاده، خود آقای خاتمی، خود آقای هاشمی است. برنامه هم دارن. چیزی که ندارن زمین بازی است که سعی میکنن با حمایت طبقه متوسط به دست بیارن. همین واقعیت هست که به رغم این قلع و قمع بی سابقه اونها رو به این نتیجه رسونده که امسال هم باید با تمام وجود در انتخابات شرکت کنن. استراتژی و سیاستشون در سال جاری البته استراتژی سلبی است. لیست سیاه فراهم کردن، از مردم خواستن مثلا در خبرگان تهران به محمد یزدی، به احمد جنتی، به مصباح یزدی رأی ندند. در مازندران کمپین بزرگ نه به آیت الله عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه راه انداختن. لیست مجلسشون رو هم بر همین اساس چیدن، یعنی ممانعت از بازگشت چهره‌های شاخص اصولگرای تندرو به مجلس و خبرگان. معلوم نیست که مردم از این سیاست دفاع می‌کنند یا نه، اما اگر چنین اتفاقی بیفته به نظر میرسه شروع بزرگی خواهد بود برای دولت اعتدالگرای حسن روحانی، بلکه بتونه با چونه‌زنی‌های بیشتر و با استفاده از تجربیات گذشته، همچنان که در برجام به هسته‌ای تونست موفق بشه، در حوزه‌های دیگر هم بتونه به اهداف خودش برسه.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین که ممنوع القلم و ممنوع التصویر است هم در سایت خود به مناسبت 22 بهمن ماه نوشته است کاری که ملت باید انجام دهد رفتن به پای صندوق‌های رأی برای انتخاب شایستگان تا مانع ورود کسانی شود که از آرمان‌ها و خواست اکثریت جامعه دورترند.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید. بپردازیم به یک مسئله دیگر و اون هم انتقادها علیه قرارداد خرید هواپیماهای ایرباس به وسیله دولت جمهوری اسلامی ایران که مخالفان دولت انتقادهایی رو داشتن که این موجب شده که هم دولتیان و هم مجلسیان در صدد پاسخ به این انتقادها بر بیان. در تازه ترین واکنش حسن روحانی رئیس جمهور هم به مخالفان پاسخ داده. نوشین سید حسینی.
در حالی که به باور بسیاری سفارش خرید ده‌ها هواپیمای ایرباس به وسیله ایران یکی از خوشایندترین ارمغان‌های رفع تحریم‌ها بوده، ولی فشار انتقادها علیه این تصمیم دولت حسن روحانی آنقدر بوده که دولتیان از جمله رئیس جمهور را وادار کرده که در نشست‌های مختلف به نحوی پاسخگوی این انتقادها باشند. از جمله به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن روحانی در سخنرانی خود در روز شنبه در 55 مجمع سالیانه بانک مرکزی گفته است مردم ما دیگر مستحق ناوگان کهنه حمل و نقل هوایی، ریلی و زمینی نیستند. پس از آنکه قرارداد خرید بیش از 100 فروند هواپیمای ایرباس اوائل بهمن ماه بین شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی ایران و ایرباس فرانسه امضا شد، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با حضور در مجلس شورای اسلامی جزئیات مربوط به قیمت و تعداد هواپیماهای خریداری شده را اینطور توضیح داد.
آنچه که ما انجام دادیم در گام یک دو قرارداد بزرگ برای نوسازی ناوگان هوانوردی ایرانه. یک قرارداد با ایرباس هستش برای اجاره به شرط تملیک 118 فروند هواپیما. مبلغ قرارداد چیزی در حدود 10.5 میلیارد یورو هست.
ولی این توضیحات گویا برای رئیس سازمان بسیج مستضعفین محمد رضا نقدی قانع کننده نبود و او چند روز پس از انعقاد این قرارداد رویدادهای مربوط به سفر حسن روحانی به فرانسه و ایتالیا را خنجری بر پیکر اقتصاد مقاومتی توصیف کرد. این در حالی است که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی منبع پول پرداختی برای خرید این هواپیماها را اینطور توضیح داد.
منبع بازگشت این خرید کلن در واقع عملیات خود هواپیما هست و در واقع از محل عملکرد خود هواپیما کل این پول بازگشت خواهد داده شد.
ولی تصمیم به خرید هواپیماهای جدید برای ناوگان هوایی ایران چقدر صحیح هست؟ فریدون خواوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه، با این تصمیم موافق است و میگوید
تصمیم به خرید این هواپیماها از ایرباس و همینطور مقداری هم از ایتالیا در مجموع به نظر من کار درستی بوده، به خاطر اینکه اصولا ناوگان هوایی غیر نظامی ایران کلن به نوعی فلج شده بود و اون هواپیماهایی که در اختیار این ناوگان بودند سنی داشتند که به طور متوسط بالای 25 سال بود و در نتیجه این ناوگان نمیتوانست در شرایط ایمنی برخوردار باشه. علاوه بر این که ما میدونیم زمانی هما در ایران و در خاورمیانه و همینطور در بخش بسیار بزرگ از آسیا یک شرکت بسیار پر آوازه بود و بعد به این روز سیاه نشست. بنابراین مردم ایران انتظار داشتند که اولا تا اندازه راه باز بشه برای اینکه صاحب یک ناوگان هوایی بشن در سطح انتظارشون و بعد بخش بزرگی از درآمدهای ایران ایرانی‌ها برای مسافرت به خارج اصولاً به شرکت‌های هواپیمایی غیر ایرانی پرداخت می‌شد و در حال حاضر اگر ناوگان هوایی ایران مجهز بشه به این ناوگان تعلق بگیره.
انتقاد محمد رضا نقدی، واکنش علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را هم در پی داشت. آقای بروجردی ضمن طرح این پرسش که مگر ما هواپیماساز هستیم، از جمله کاربردهای هواپیما را برای سفر زائران کشور به عتبات عالیات و مشهد دانسته است.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. اجازه بدید که اصلا کاملا فضا رو عوض کنیم و به سراغ یک گزارش دیگه بریم که مرتبط با گزارش‌های داخلی نیست. 13 سناتور دموکرات آمریکایی در نامه‌ای به وزارت امنیت داخلی آمریکا از دولت باراک اوباما خواستار تعدیل قانون محدودیت سفر بدون ویزا به آمریکا برای اتباع خارجی با تابعیت دوگانه شدند. این نامه توسط دیک دوربین سناتور ایالت ایلینوی تهیه شده. همزمان برخی از سناتورهای منتقد قانون جدید میگن این مشکل باید از طریق نظام قانونگذاری حل بشه نه از طریق دولت. جزئیات بیشتر در گزارش مهتاب وحیدی راد.
13 سناتور دموکرات در نامه‌ای به وزارت امنیت داخلی آمریکا از دولت باراک اوباما خواستند که در قانون محدودیت سفر اتباع خارجی با تابعیت دوگانه به آمریکا تغییرات ایجاد کند. در این نامه که وبسایت پولیتیکو آن را منتشر کرده آمده است تفکیک افراد بر اساس تابعیت اولیه آنان امنیت بیشتری برای آمریکا به همراه ندارد. سناتورهای امضا کننده این نامه میگویند قانون جدید محدودیت سفر به آمریکا مصداق تبعیض علیه آن دسته از شهروندان آمریکایی است که تابعیت دوگانه دارند. اما در این میان برخی از سناتورهایی که منتقد قانون جدیدند با اصلاح آن توسط دولت هم مخالفند و میگویند این مشکل باید از طریق نظام قانونگذاری حل شود. کوروش همایون پور از اعضای حزب دموکرات آمریکا درباره این انتقادها میگوید
سناتورهای دموکرات بحثشون اینه که رئیس جمهور این اختیار قانونی رو داره که یه استثناءاتی قائل بشه در مورد این قانون، مثلا بگن که ایرانیان که تابعیت دوگانه دارن اینا مستثنا بشن، اما جمهوری خواها کاملا مخالف این امر هستن و میگن که نه خیر، قانون تصویب شده و اگر میخواید استثنای قائل بشین باید یه قانون دیگه ای از مجلس بگذره و چون الان کنترل هر دو مجلس در دست جمهوری خواهانه میدونن که قانون دیگه ای تصویب نخواهد شد. متاسفانه این قانون اتباع کشورهای عربی و پاکستان رو در بر نمیگیره، در حالی که اکثر و شاید تمامی عملیات تروریستی که در آمریکا انجام شده توسط کسانی بودن که یا تابعیت کشور عربی رو داشتن یا پاکستان رو و قانون اصلا از اول اینا رو شامل نشده.
وزارت خارجه آمریکا از اول بهمن ماه امسال قانون جدیدی را به اجرا گذاشت که بر اساس آن شهروندان 38 کشور از جمله کشورهای اروپایی که تابعیت دوگانه یکی از 4 کشور ایران، سوریه، عراق و سودان را دارند یا در 5 سال گذشته به این کشورها سفر کردند، باید برای سفر به آمریکا درخواست ویزا کنند. تا پیش از اجرای این قانون، شهروندان این 38 کشور از گرفتن ویزا برای سفر به آمریکا به مدت 90 روز معاف بودند. مقام‌های ایران ابتدا به این قانون اعتراض کردند و آن را ناقض برجام دانستند. اما 2-3 روز بعد، دولت ایران از ارسال نامه‌ای از سوی جان کری، وزیر خارجه آمریکا، به وزارت خارجه ایران خبر داد و آنطور که خبرگزاری ایرنا گزارش داد، وزیر خارجه آمریکا در این نامه به همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف اطمینان داده بود اجرای این قانون به نحوی باشد که به گفته جان کری برای منافع اقتصادی مشروع ایران مانعی ایجاد نکند. جان کری به ابزارهای اشاره کرده بود که دولت آمریکا برای اجرای این قانون میتواند از آنها استفاده کند، از جمله صدور ویزاهای 10 ساله چند بار ورود به آمریکا. رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، درباره امکان استفاده دولت آمریکا از اختیاراتش در این باره میگوید:
این مورد خاص به وزارت خارجه مربوطه و اصلا دخول کانگرس در این مسئله یه امر نالازمیه، به خاطر اینکه این یک مسئله بین کشورهاست و با وجود پذیرفتن اصل قانون که مجلس گذرانده، استثناء همیشه میتونه از طرف دولت وارد بشه و فکر نمی کنم که مجلس بتونه مخالفت جدی رو کنه، به خصوص با توجه به این که تعدادی از سناتورها به طور جدی در فکر اینن که این تبعیضی که نسبت به ایرانی ها قائل شده در این قانون، این رو از بین ببرن. من خیلی امیدوارم که دولت بتونه در این مورد حرفش رو پیش ببره.
دولت آمریکا همچنین اعلام کرده برای افرادی که به منظور امور تجاری، دولتی، انسان دوستانه یا روزنامه‌نگاری به 4 کشور ایران، عراق، سوریه و سودان سفر کنند، این قانون را تعدیل کرده است. قانون جدید محدودیت سفر اتباع خارجی با تابعیت دوگانه به آمریکا در پی حملات مرگبار آبان ماه در پاریس و حمله مسلحانه در کالیفرنیا تصویب و اجرایی شد. حملاتی که مسئولیت آنها را گروه حکومت اسلامی بر عهده گرفت.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌دهد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. You would still have my heart until the end of time. You're all I need, my love, my valentine.
بله، امروز روز ولنتاینه. 25 بهمن ماه، روز عاشقان در جهان، که در ایران هم طرفداران زیادی داره. اما اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی ایران فروش و اهدای برخی اجناس در روز ولنتاین یا روز عاشقان رو ممنوع اعلام کرده. در این خصوص بشنویم مشاهدات مهسا رو از تهران.
نسبت به سالهای گذشته خیلی کم رنگتره دیگه. بیشتر الان کانالای تلگرامی رو انداختن کسایی که کارای پکیجی دارن و پکیجای هدیه و اینا. الان مثلا خیلی از کانالا هستش که بینیان عضویرن دیگه، تو اینستاگرام میان تبلیغات میذارن که بتونن به صورت اینترنتی کیک و گل و اینا رو بفروشن. امسال از همه سالا جدیتر اختار دارن به مغازه دارا.
این اختار تا چه اندازه از طرف خود اون افرادی که این مراسمو برگزار میکنن جدی گرفته شده؟
کسایی که تنشون به تن مثلا پرشون گرفته بهشون، مثلا یکی از دوستان من هستش کافه داره، سال یه سری کادوهای ولنتاین داشته، مثلا میفروخته به اونا، اومدن ریخته بودن مغازه رو، بسته بودن 3-4 روز مغازش کلون بود، با پارتی و اینا تونسته باز کنه. مثلا اون عمران هر چقدر هم میگن که با اینکه محصول پارسالش مونده دوست داره که بفروشه ولی نمیرسمتش.
شما اشاره کردیم به اینکه الان این قضیه به شبکه‌های اجتماعی رسیده. تو شبکه‌های اجتماعی آیا
دقیقا
ترس وجود نداره؟
نه اصلا، این راحت عکسشو میذارن، پکیجای جدید درست میکنن، از زمینه که یه هنری داره، یه کار بیزینسی انجام میده، اومده و یه حرکتی داره میزنه، گل فروشا با پکیجای خواستشون واسه یه گل درست کردن، عروسک، بعد با هم ادغام شدن، کادوهای جدید مثلا گذاشتن، مثلا دستبند یکی درست می‌کرد، یکی گل دوتاشو که هم دیگه گذاشتن و این چیزا.
با توجه به اینکه الان به کافی شاپ ها هم هشدار داده شده، آیا میدونید که قراره چگونه اجرا بشه؟
واقعیت اینه بیشتر همون سمت مثلا اونایی که مغازه دارن ترسیدن، مردم که ترسی ندارن، که این برای مردم اصلا قابل لمس نیست.
مهسا در تهران از مشاهدات خودش درباره روز ولنتاین میگفت، اما درباره چرایی این محدودیت ها برای روز ولنتاین از مهدیس کامکار روانکاو در تهران پرسیدم.
در مورد ولنتاین که دیشب روز فیلمتان 10 ساله که وارد فرهنگ به خصوص نسل جوان کشور ایران شده، شاید به خاطر اینکه قدمتی وجود نداشته و شاید به خاطر اینکه نسل‌های پیشین ازش حمایت نمی‌کنند، شکستن مقاومت در موردش راحت‌تر هست. در مورد عمده روانشناختی اجتماعیش فکر می‌کنم یک پدیده فرهنگی و برخواسته از فرهنگ این اقوام ایرانی نیست.
شما اشاره کردید به مسئله مقاومت فرهنگی. این مقاومت فرهنگی تا چه اندازش اون مسئله ایه که خود مقام‌های رسمی عنوان می‌کنن تحت عنوان اون چه که ترویج فرهنگ منحط غرب می‌خونن؟
خب این یه مسئله اجتماعی که اگر هم رژیم‌های حکومتی باهاش کاری نداشته باشن، خود یک مقوله فرهنگی اجازه‌شو باز می‌کنه یا مطرود میشه. لزومی نداره که کسی بخواد اینو رسمیت بده، غیر رسمیش بکنه یا منحطش بدونه به قول شما از فرهنگ غربی، و اینطور برخوردن چیزی حل نمی‌کنه. شاید اتفاقا این مقاومت مبارزاتی که دولت ها انجام میدن، مسئله که میتونه خود فرهنگ یا حزمش بکنه یا ردش بکنه، باعث بشه که در موردش آدم ها خیلی حساس بشن و اتفاقا تبدیلش بکنه به یه مقاومت در مقابل دولت ها یا یه مقاومت ملی.
فکر میکنید که این واکنش یک واکنش محافظه کارانه است؟ چون ما مثلا میبینیم که به جز ایران، مثلا در عربستان سعودی هم مسئله یه روز ولنتاین اونجا هم ممنوعیت وجود داره.
آنچه هم که از فرهنگ شرق میاد، مثلا من میگم که بسیار از مجلات مربوط به یوگا ممنوع انتشار شده. دلیلش این است که هر گونه آیینی که تا به حال در ایران نبوده یا برخواسته از شاید حکومت یا نمیدونم مسئله مذهبی رایج مرد 9% مردم ایران نیست که در مقابلش ایستادگی میکنن.
این چه تأثیری رو میتونه بگذاره؟
اینا بستگی داره که چقدر تأثیر عمیقی داشته باشه یا نیازش احساس بشه. مطمئن نیستم که به این شکل بخواد فراگیر بشه یا اصلا جمع عمومی داشته باشه همین الانش هم. اما هر چیزی که نسبت فشار بخواید از بین ببرید، یک مقاومتی درش ایجاد بشه که باعث میشه اتفاقا عمیق‌تر بشه یا گسترده‌تر بشه. اگر به اجازه بدن خود مردم با هر پدیده فرهنگی برخورد بکنن، اقوام مختلف و نسل‌های مختلف بالاخره یک کنش با کنشی در موردش نشون میدن و یا حرف میشه به دست میشه.
مهدیس کامکار روانکاو در تهران از روز ولنتاین در ایران میگفت. اما بپردازیم به ورزش با فریبرز غریب.
تیم فوتبال استقلال تهران برای پس گرفتن صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر از همنام خوزستانیش عصر امروز به مصاف نفت تهران می رود. آبی های پایتخت در حال حاضر با 36 امتیاز و یک بازی کمتر در رتبه دوم جدول قرار دارند و استقلال خوزستان با 37 امتیاز پرچمدار است. پرویز مظلومی سرمربی آبی پوشان در کنفرانس خبری پیشبازی این مسابقه می گوید از حریف شناخت کاملی دارد.
ما خوشبختانه با شناختی که روی تیم نفت داشتیم، تمرینات خیلی خوبی رو تو این هفته انجام دادیم و روی نقاط ضعف و قوت حریف خوب کار کردن. بچه ها خیلی با انگیزه تمرین کردن. انشالله بتونیم از این فرصت استفاده کنیم، بتونیم 3 امتیاز بازی رو بگیریم.
اما عصر شنبه در این چارچوب تیم ذوب‌آهن اصفهان مقابل میزبان تای جدولیش استقلال اهواز 1-1 متوقف شد تا این نتیجه باعث شود پرسپولیس در رتبه سوم جدول باقی بماند. ذوب‌آهن 4 است و آبی‌های اهوازی هم همچنان در تای جدول قرار دارند. حضور 2 بانوی فوتسالیست ایران در جمع نامزدهای کسب عنوان بهترین بازیکنان جهان روز شنبه در خبرگزاری‌های داخلی بازتاب داشت. 2 روز پیش فرزانه توسلی دروازه‌بان تیم ملی فوتبال سالونی زنان ایران و روز شنبه هم فرشته کریمی بازیکن این تیم در فهرست بهترین‌های فوتسال جهان در جمع نامزدهای کسب عنوان برترین‌ها قرار گرفتند. تیم ملی فوتسال مردان ایران عصر امروز در آخرین بازی مرحله گروهی رقابت‌های فوتسال قهرمانی آسیا در ازبکستان با تیم عراق دیدار می‌کند. سالونی بازان ایرانی در 2 بازی اول مرحله گروهی اردن و چین را با نتایج پرگلی شکست دادند و از پیش جواز حضور در مرحله بعد را به دست آوردند. تیم فوتبال منچستر یونایتد عصر شنبه در آغاز هفته 26 لیگ برتر جزیره از تیم فانوس پلست و تای جدولی ساندرلند 1-2 شکست خورد و هفتمین باخت فصل را متحمل شد. شیاطین سرخ در حال حاضر در رتبه 5 جدول ایستادند. در این چارچوب یک شنبه شب 3 نبرد حساس آرسنال لستر سیتی، آستون ویلا لیورپول و منچستر سیتی تاتنهام در دستور کار است. و تیم فوتبال رئال مادرید شنبه شب در هفته 24 لالیگا اسپانیا در یک بازی پرگل با نتیجه 4-2 اتلتیک بیلبائو را شکست داد و تا قبل از بازی‌های امشب به مکان دوم جدول صعود کرد. امشب بارسلونای صدر جدولی میزبان سلتا ویگو است و اتلتیکو مادرید مهمان خطافه. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و پایان بخش این مجله نیمه شب عاشقانه دیدگاه است.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
هر بار و هر جا که پای رای گیری و انتخابات به میان می آید، در افکار عمومی و در میان فعالان و تحلیلگران سیاسی هم اختلاف نظر بر سر رأی دادن به این یا آن نامزدها و پشتیبانی از ائتلافهای رقیب بروز می‌کند، هم تفاوت آرا بر سر شرکت فعال و شرکت نکردن در انتخابات یا تحریم و بی‌اعتنایی به صندوق و هم دیدگاه‌های گوناگون درباره ماهیت این رأی‌گیری یا آن انتخابات. در آستانه هفتم اسفند، روز برگزاری رأی‌گیری دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ایران، هم بحث‌های نظری مختلف، متمایز و متضادی درباره ماهیت این رأی‌گیری‌ها ارائه شده است. حتی فعالان سیاسی منتقد و مخالف حکومت و مدافعان جدایی دین از حکومت هم دیدگاه‌های متمایز، متفاوت یا متضادی درباره رفتار مطلوب انتخاباتی دارند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در برنامه این هفته دیدگاه ها که میزبان سه فعال و تحلیلگر سیاسی است با سه فرضیه مختلف درباره دو انتخابات پیش رو. در تهران، حشمت الله تبرزدی نامزد رد صلاحیت شده انتخابات این دوره مجلس و سخنگوی تشکل سیاسی به نام همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران که معتقد به انتخابات کاملا آزاد و رقابتی است، اما اعلام نامزدی خود و دیگر نامزدهای رد صلاحیت شده را فرصتی برای اعتراض به نظارت استصوابی و برملا کردن محدودیت آزادی سیاسی می داند. در واشنگتن، امیر حسین گنجبخش، عضو تشکل سیاسی دیگری به نام همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران، که می گوید حتی شرکت در انتخابات غیر آزاد و محدود هم می تواند فرصتی شود برای تقویت نهادهای انتخابی نظام به ضرر نهادهای انتصابی. و در لندن، سعید برزین، تحلیلگر سیاسی مستقل، که باور دارد شرکت در انتخابات محدود و کم رقابت میتواند روش مفید و موثری باشد برای پیشبرد توسعه سیاسی در یک روند تاریخی، اما به گفته او تنها وقتی که تقابل میان ولایت فقیه و منتقدان و مخالفان این نهاد تشدید نشود. آقای تبرزدی، شما معتقد به انتخابات آزاد هستید. باور دارید به اینکه لازمه شرکت در انتخابات اینه که حتما انتخابات آزاد و رقابتی باشه و شرکت در انتخاباتی محدود و کم رقابت به بهبود اوضاع سیاسی منجر نمیشه. استدلالتون چیه؟
استدلال ما این هستش که اولین بحث اینه که ما بایستی که حقوق خودمون رو بشناسیم و پاسداری بکنیم. یعنی مسئله این که تایید صلاحیت باید توسط مردم باشه، نه توسط شورای نگهبان، و بعد هم شرایط پس از تعیین صلاحیت به وسیله مردم، شرایط آزاد برای فعالیت احزاب، میتینگ ها و مطبوعات باشه، برای اینکه همه به صورت یکسان و برابر بتونن از شرایط استفاده بکنن. و مسئله سوم این هستش که انتخابات و رأی‌گیری هم باید شفاف باشه، باید به صورت شفاف رأی‌گیری صورت بگیره و صندوق در دست نمایندگان احزاب مستقل از حکومت و نماینده دولت باشه. پس بحث فقط رقابت محدود نمیتونه خواسته های واقعی مردم رو تامین کنه، و این در واقع روند نیست که 37 سال گذشته هم اتفاق افتاده. و در 37 سال گذشته در بهترین صورت مجلس ششم دوره اصلاحات بود که پس از مدتی دیدیم که نتیجه خاصی هم در بر نداشت و تبدیل شد به مجلس هفتم. بنابراین وقتی که انتخابات آزاد باشه، دموکراتیک باشه، شفاف و منصفانه باشه، می شود که باور کرد که تا حدودی حقوق اساسی مردم تامین بشه و پیشفرض همه اینها لغو نظارت استصوابی است.
آقای گنجبخش، شما برخلاف آقای تبرزدی معتقدید که انتخابات محدود و کم رقابت هم در شرایطی میتونه فرصتی باشه برای تشدید تقابل میان نهادهای انتخابی و انتصابی و از این راه بهبود اوضاع سیاسی. استدلالتون چیه برای دفاع از این نظر؟
اولا میگم این نکته که آقای تبرزدی میگن کاملا درسته. این شکل انتخابات آزاد یا آزادی احزاب، رسانه‌ها و حقوق شهروندی کاملا رعایت بشه، این مسلما در یک ساختار دموکراتیک معنی داره و ما به عنوان جمهوری خواه از این ساختار دموکراتیک دفاع میکنیم و همیشه استراتژی انتخابات آزاد رو ترک کردیم. اما انتخابات به عنوان یک مفهوم یا به عنوان یک حرکت در نظام های سیاسی مختلف کارکرده مختلف داره. در جمهوری اسلامی از بعد پیدایشش یک نظام یا دو نظمی به وجود اومده که نظم ولایت و جمهوریت صندوق رأی، و همیشه این صندوق رأی برخلاف اون فکری که میان مشروعیت واسه نظام ایجاد میکنه بحرانزا بوده. این از انتخابات آقای بنی فجر شروع میشه، انتخابات مجلس ششم که اشاره شد، آقای خاتمی و ولایت همیشه کوشش کرده، اون زمان هم که از طریق تقلب، یعنی اون دو دوره احمدی نژاد هم به این مسئله پردازه، کاملا بیشتر برای ولایت ایجاد بحران کرد. امروز اگر ما به صحنه سیاسی نگاه بکنیم میبینیم که واقعیات جهانی، واقعیات کشورداری وادار کرده که یه جریانی به وجود بیاد که ببینه که قدرت تخریب ولایت زیاده. مردم هم همیشه شرکت کردن در این انتخاب ها و هر بار هم که شرکت کردن دقیقا در مقابل ولایت بوده، چه مجلس ششم، چه آقای خاتمی، چه این دوره که خب ما دیدیم سر آقای روحانی هست. پس در مجموع وقتی نگاه میکنیم کارکرد انتخابات بحرانزایی برای ولایت بوده و کوشش در کم کردن قدرت تخریبشه. از این منظر ما به انتخابات داریم نگاه میکنیم، ولی هنوز روشن نیست که آیا همچی توانی داره، پتانسیلی به وجود میاد یا نه. ولی به گذشته که نگاه میکنیم میبینیم که این صندوق رأی این نقش رو ایفا کرده و باید هم این کار کرد. همچنان هم که میدونیم یه ائتلافی به وجود اومده به هر حال، از اصولگرایای میانه تا اعتدالیون تا اصلاح طلبا، و نکته اساسی اینه که سرمایه اینجا هم از جنبش سبز اومده. این خیلی نکته دیگه، یعنی اون نیرویی که جلوی ولایت ایستاد و امروز هم رهبرانش در پس هستن و ما اعلام میکنیم همجوری که خانم رهنوردن گفته ایشون رو همیشه به یاد خواهیم داشت.
آقای برزین، شما نظر سومی دارید متمایز از نظرهای دو میهمان دیگه این برنامه، آقای گنجبخش و آقای تبرزدی. بر این باورید که انتخابات محدود و کم رقابت هم میتونه مثمر ثمر باشه، اما به شرطی که به تشدید تقابل میان نهادهای انتخابی و انتصابی دامن نزنه. اینجاش متفاوت با نظر آقای گنجبخش. استدلال شما برای اثبات این باور چیه؟
من از یک دید واقع بینانه سعی میکنم حرکت کنم و شرایط رو نسبتا مثبت میبینم و به نوعی همکاری میان حکومت و جامعه ارزیابی میکنم. ببینید، انتخابات یک فرصتیه برای حکومت که موقعیت خودش رو تحریم کنه، تحکیم کنه، مشروعیتش رو تقویت کنه، پایگاه اجتماعی خودش رو تقویت کنه. برای اینکه این کارو بتونه انجام بده باید مردم رو بیاره پای صندوق رأی. به زور اسلحه مردم پای صندوق رأی نمیان. اگه به زورم بیان خودشون میدونن که به زور اومدن، مشروعیت برای حکومت نمیاره. مردم باید با پای خودشون بیان پای صندوق رأی و به دست خودشون، به اراده خودشون رأی بدن. خب چطور میشه مردم رو پای صندوق رأی آورد؟ باید به اونها امتیاز داد. یه چیزی باید به مردم داد که دلشون خوش بشه، یک امتیازی باید به مردم داد که اینها بیان پای صندوق رأی و رأی رو بدن. پیشنهادی که نظام جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی داره میکنه اینه که میگه آقا من امنیت برقرار میکنم اول، یعنی نمیذارم کشور سوریه و لبنان و افغانستان بشه. دوم بیام شرایط فعالیت و توسعه اقتصادی رو فراهم میکنم، یعنی نون آب مردم رو بهشون میرسونم. سوم به مردم این حق رو میدم که میان برنامه های سیاسی که تا حدودی، تاکید میکنم تا حدودی تفاوت بینشون هست، یکی رو انتخاب کنن. این امتیازاییه که نظام حاضر به مردم بده. البته دموکراسی لیبرال نمیده، حق انتخاب شدن نمیده، حق به خانم‌های بی‌حجاب نمیده، ولی خودش میگه که امنیت میدم، توسعه اقتصادی میدم، حق انتخابات محدود میدم. در عوض چی میخواد؟ مشروعیت میخواد، این که مردم بیان پای صندوق رأی در عمل تصمیم گیری شرکت کنن، سهیم باشن، پایگاه حکومت قوی بشه. این مبنای یک قرارداد اجتماعی میشه. حکومت یک امتیاز میده، یک امتیاز میگیره. این مبنای یک قرارداد اجتماعی و دیگه اینجا تکلیف الهی نیست که مؤمنین وظیفه داشته باشن برن با حکومت بیعت بکنن. تکلیف مذهبی مؤمن به نظام مذهبی نیست، وظیفه قدسی نیست. این یک قرارداد اجتماعی، حکومت امتیاز امنیت، توسعه، انتخابات محدود میده و در عوض مشروعیت محدود میخواد. مردم میتونن این پیشنهاد، این قرارداد رو بپذیرن، میتونن نپذیرن.
ممنون آقای برزین.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای طبرزدی، ارزیابی شما از نقطه نظرهای آقای برزین و آقای گنجبخش چیه؟
خدمت شما عرض کنم، من اول تاکید کنم که ما خودمون در واقع کاندیدا هستیم، یعنی ما انتخابات رو تحریم نکردیم و حتی فرمول عدم مشارکت رو هم ارائه ندادیم و گفتیم که پیشنهاد دادیم به صندوق آزاد و اینکه مردم حق دارن به کاندیداهایی که از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدن اما از سوی خود مردم تایید صلاحیت شده هستن، مثل کاندیدای همبستگی رای بدن. من اول این رو تاکید کنم که ما توی مجموعه تحریمی ها قرار نگیریم. اما در مورد نظر جناب گنجبخش، به نظر من جنبه کارکردی داره، به اصطلاح عملکردی داره و اینکه در هر صورت مسئله حق انتخاب، دموکراسی و حق تعیین سرنوشت رو تقلیل میده به اندازه یک کارکرد سیاسی و سیاست ورزی. من نفی نمی‌کنم اینکه همواره انتخابات‌های جمهوری اسلامی یا انتخابات‌های جمهوری اسلامی همواره با چالش‌های روبرو بوده و این درسته. این چالش‌ها به خصوص در مرحله کنونی، مثلا انتخابات خبرگان رهبری، من دیدم که خب 7-8 نفر رو مشخص کردن، بخش از شهروندان گفتن اینها رو ما رد صلاحیت می‌کنیم، رأی نمی‌دیم. اینا کارهای خوبی است، اینا چیزایی است که انجام می‌گیره. اما من فکر نمی‌کنم که چالش اونقدر جدی باشه که اولا بتونه تأثیر بسیار تعیین کننده‌ای در سرنوشت مردم داشته باشه و حکومت رو هم با چالش جدی روبرو کنه. و من این بخش از صحبتم رو گره می‌دونم به فرمایشات جناب فضلین که می‌فرماد که یک نوع کانتاکت یا قرارداد اجتماعی داره بین مردم و حکومت به این وسیله برگزار میشه. من اگر که حتی این هم بود تا حدودی مناسب بود، ولی خب می‌بینید که انتخابات مهندسی شده برای جلوگیری از همین مسائل هست. یعنی همین الان مشخص شده که ترکیب مجلس آینده تا حدودی چگونه باشه، برای اینکه سپاه آمد و این رد صلاحیت‌های گسترده رو انجام دادن و حکومت هم متوجه این مسئله شده، یعنی متوجه شده تا حدود زیادی بایستی که ریسک انتخابات رو پایین آورد و حکام و نمیدونم شورای نگهبان و ولایت فقیه و تشکیلات بتونن با یه آرامش بیشتری در واقع این انتخابات رو سر و سامون بدن. لذا من ضمن این که موارد مثبت نظرات دوستان رو رد نمی کنم، اما به عنوان یک دموکراسی خواه تاکید می کنم بر حق انتخاب آزاد، حق تعیین سرنوشت و شفاف بودن وضعیت صندوق. اینا حقوق اساسی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته و ما هم به عنوان همبستگی و گروه دموکراسی خواه و حقوق بشر نمیتونیم از معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر تعدیل کنیم و تقلیل بدیم مثلا انتخاب رو به یک سیاست ورزی در میدان، که ببینیم در میدان چه اتفاقی خواهد افتاد.
آقای گنجبخش، پاسخ شما به این استدلال آقای طبرزدی و همچنین نقدتون به نظر آقای برزین لطفا.
ببینید، در مورد آقای طبرزدی به شیوه دیگری ما هم نظریم، یعنی این که معتقدیم که شرکت به هر حال به صورتی که بتونه چالشی باشه خوبه، ولی من اینو در حوزه ساختار میبرم و میگم این دعوایی که از اول انقلاب بین نهادهای انتخابی، یعنی جمهوریت نظام و استبداد بی‌قانون ولایت وجود داشته، همینجور هم ادامه پیدا میکنه. این حالتی نیست که جناحی باشه، تبدیل به یه دعوای ساختاری. هر کی رئیس جمهور میشه مجبور جلوی ولایت بایسته، بود که داره کشورداری میکنه، نمیتونه به عنوان پایگاه انقلاب به دنیا از جمله همین مسئله سوریه و لیبی شدن. سوریه و لیبی شدن دقیقا خطرش از اونجایی میاد که ما یه سیاست خارجی تهاجمی داریم، مثل مورد آقای خامنه‌ای که میخواد دنیا رو عوض بکنه، همه دنیا رو به سمت خودش بکشونه و این با عکس‌العمل‌هایی تو منطقه روبرو میشه و ما الان داریم مرزش چه در زمین اتمی میچشیم. یه نکته. نکته دوم اینه که خب با حرفای آقای فرزی زمانی من پیدا میکنه که ما با یک جامعه حقوقی مربوط بشه. وقتی شما دارید از قرارداد امضا میکنید، این مجموعه از حقوق هاست، بدبستان نیست. در جامعه ایران و در شکل قدرت، ولایت همیشه یک شکل استبدادی داشته، اساساً حقوق رو بر نمیتابه، در حالی که اون یکی قسمت همش کوشش میکنه که بین خودی ها هم یک قانونی برقرار کنه. و ما دیدیم از مجلس ششم و انتخابات آقای خاتمی که حتی حقوق خودی ها را هم به رسمیت نمیشناسه و این نظارت های استثبابی که الان صحبت شد، این دقیقا نشون دهنده اینه که کاملا دچار بحران شده، از رأی مردم میترسه و همش کوشش میکنه اینو کوتاه‌تر بکنه. همینجور که گفتم، این قرارداد زمانی به وجود میاد که قدرت تخریب ولایت از بین بره. یعنی اگر ما بتونیم دست ولایت از جاهای مختلف، از کشورداری، از مملکت‌داری فتح بکنیم، گام داریم میبریم به اون سمتی که جنبه حقوقی به وجود بیاد و توی جنبه حقوقی اون زمان مبارزات اصلاح طلبانه برای اون حقوقی که آقای طبرزادی درستی بهش اشاره کرد امکان پذیر میشه. در غیر این صورت در به همون پاشنه خواهد چرخید و تصورم نکنید که اگر خود آقای روحانی هم در این انتخابات بتونه اکثریت رو توی مجلس به دست بیاره و فکر بکنه مشکل حل شده، به هیچ وجه حل نشده، همینجور که مجلس ششم و دوران آقای خاتمی به خوبی نشان دادن. اون یک آغازیه با توجه به بیماری آقای خامنه‌ای، با توجه به بی آینده بودن ولایت، که بریم به سمت حقوقی شدن جامعه اون زمانی که بتونیم یک قرارداد اجتماعی دموکراتیک بین مردم به وجود بیاریم.
ممنون آقای گنجبخش. آقای برزین، پاسخ شما به گفته های آقای گنجبخش و همچنین به استدلال آقای طبرزدی چیه؟
آقای طبرزدی عنوان کردن که انتخابات باید دموکراتیک باشه، شفاف باشه، منصفانه باشه، یکسان و برابر باشه. ببینید، اینها همه به لحاظ آرمانی و بحث های حقوقی درسته، ولی واقعیت اجتماعی و تاریخ ما نیست. ما باید به انتخابات به عنوان بخشی از یک پروسه و یک روند تاریخی دراز مدت نگاه کنیم. شما اگر آرمانهای بسیار فرادستی رو مورد نظر قرار بدید، در عمل و پراتیک روزمره سیاسی عملا فلج میشید. نکته یه که آقای گنجبخش میگن که انتخابات در برابر ولایت و برای ولایت بحرانزاست و ائتلاف به وجود اومده علیه ولایت، من این رو قبول نمی کنم. یعنی من تضاد میان ولایت و ملت رو ضرورتا موجب توسعه و پیشرفت سیاسی نمی بینم. این تفکر که اگر حکومت ولایت ضعیف بشه پس دموکراسی قوی میشه، این چنین چیزی وجود نداره. ببینید، خطر سوریه فقط از طرف حکومت و ولایت نیست، از طرف ملت هم هست. هر دو طرف خطرناکن، هر دو طرف میتونن بازی غلط بکنن، هم ملت میتونه اشتباه بکنه، هم ولایت میتونه اشتباه بکنه. این که بگیم نه فقط ملت هر کاری که میکنه درسته، ولایت اشتباهی، از اون طرف نه، از هر دو طرف امکان اشتباه و بحران سوریه وجود داره. ببینید، ما دو راه بیشتر پیش رو نداریم. یا اینکه احزاب به دنبال جنبش های اجتماعی و نارضایتی مدنی برن، یعنی جنبش خیابانی، اعتصاب، اعتراض رو تشویق بکنن. اما این روش در 30 سال گذشته چقدر دستاورد داشته؟ جنبش های اعتراضی، کف خیابانی، اجتماعی چقدر زمینه پیشرفت سیاسی رو فراهم کرده و مهمتر از اون به چه قیمتی تموم شده؟ چه مقدار تضاد قهرامیز، چه مقدار کشته، چه مقدار زندانی؟ اما یه راه دیگه هم هست که من فکر میکنم این الان بر مسلط میشه، و اون این که علارغم محدودیت های سیاسی، علارغم خشونت حکومتی، علارغم نبودن آزادی های قانونی، بهترین و کم خشترین و کم ضررترین روش اینه که در چارچوب همین آزادی های محدود فعالیت بشه، به عوض این که حکومت رو تخریب بکنیم، نهاد سیاسی بسازیم، فعالیت ملایم حزبی رو تشویق بکنیم، آزادی ملایم مطبوعاتی رو تشویق بکنیم، آهسته پیش بریم که هر حرکتی قابل مدیریت باشه. این مفهوم روش انتخاباتیه. ببینید، در این مملکت افراد سکولار هستن، افراد اصلاح طرف هستن، افراد اصولگرا هستن. امکان حذف هیچ یک از اینها وجود نداره. شما نمیتونید همونطور که نیروهای سکولار رو از جامعه ایران حذف کنید، نمیتونید نیروهای اصولگرا رو از صحنه سیاسی ایران حذف کنید. اگر بخواهیم نوعی اجماع به وجود بیاد، زمینه اجماع سیاسی به وجود بیاریم، بجز ساختن نهاد و فرهنگ سیاسی از طریق بستر انتخابات امکان پذیر نیست، حتی اگر آزادی ها محدود باشه.
سپاسگزارم آقای برزین. آقای طبرزدی، جنبندی شما از این مناظره در چه صورت ممکنه شما نظرتون رو عوض کنین و تحلیل آقای گنجبخش یا آقای برزین رو بپذیرین؟
فرمولی رو که من فکر میکنم میانه است و هم به قول آقای برزین آرمانگرایانه نیست و هم به قول آقای گنجبخش میتونه در عالم سیاست ما هم تو واقعیت‌های ما هم اثر مثبت داشته باشه، در واقع طرح یک مطالبه است. آن چیزی رو که ما به عنوان انتخابات آزاد و دموکراتیک مطرح میکنیم یک مطالبه است و طرح به اصطلاح نقشه راه هم ارائه میدیم. ما میگیم که این حق مردم باید باشه که بتونن کاندیدا بشن. ما کاندیدا شدیم و دعوت کردیم از سایر کاندیداهای رد صلاحیت شده که اینها با هم باشن و در واقع این بار به شورای نگهبان گفته بشه، به حکومت گفته بشه که آقا تو حق نداری که هر دوره انتخابات رو مهندسی کنی و هر اون کس رو که خواستی علاقه هم کنی. نه، ما میتونیم حضور داشته باشیم، بسیار مسالمت‌آمیز، بسیار دموکراتیک، به عنوان یک الگو، به عنوان یک نقشه راه و در این حال که در انتخابات شرکت میکنیم. نه، اینجور نیست که بگیم تحریم مطلق یا مشارکت مطلق. نه، ما فرمول بینابین میدیم، میگیم ما شرکت میکنیم اما مطابق استانداردهای بین‌المللی داریم حرف میزنیم. میگیم که شورای نگهبان در واقع حق رد صلاحیت نداره، ما در میدان هستیم، دعوت میکنیم مردم هم بیان، حالا هر جوری که میتونن نظر خودشون رو بدن، برای اینکه ما بتونیم شرایط انتخابات آزاد و دموکراتیک رو به عنوان مطالبه حکومت تحمیل کنیم. مثل همون که بحث نب اعدام مطرحه، آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی مطرحه، نب حجاب اجباری مطرحه. این هم یک کنش اجتماعی است، آرمانگرایانه نیست، یک واقعیتی است که در زمینه و در واقع بستر اجتماعی امروز ما جواب میده. الان شما میبینید نزدیک 50-40% از مردم هماره در انتخابات شرکت نمیکنن. با فرمول انتخابات آزاد ما داریم پیشنهاد میدیم که این بخش بزرگ جامعه هم بتونه به نحوی رأی خودش رو مطرح کنه و حضور داشته باشه. من فکر میکنم این نظریه به نحوی هم نظر جناب گنجبخش و هم جناب برزین رو میتونه پوشش بده.
ممنون آقای طبرزدی. آقای گنجبخش، جنبندی شما از این بحث چه رویداد یا مجموعه رویدادهایی میتونه نظر شما رو عوض کنه و سبب بشه یا نظر آقای برزین رو بپذیرید یا نظر آقای طبرزدی؟
ببینید، ظاهرا سه نفر برای نظر اصلا موضوع تحریم بی‌معنیه، ولی این که مردم چگونه باید شرکت کنن و چرا باید شرکت کنن استدلالا متفاوته. من در اون بخش مطالباتی که آقای طبرزدی طرح می‌کنه، ما سال‌های سال با عنوان جمهوری‌خواه جزو استراتژی من بوده، انتخابات آزاد و با عنوان استراتژی طرح کردیم، ولی در این انتخابات باید بدونیم محل نزاع کجاست، دعوا کجاست. اون خطری که آقای برزین ازش یاد میکنه که خطر سوریه شدن، لیبی شدنه، برخلاف نظر ایشون این سیاست‌های آقای خامنه‌ای در منطقه و ایناست که خطر حمله نظامی رو از نزدیک گوش ما برد در سر مسئله اتمی و مسئله شمایلی که درست کردن و عاقبت هم مجبور شدن که به این صورت بعد عقب نشینی کنن. اگر مردم متوجه نشن شرکتشون تو انتخابات دقیقا برای کوتاه کردن دست و تبدیل شدن ایران به یک کشور، این دقیقا نمیدونن چرا دارن شرکت میکنن و بر همون چیز سابق خواهد. نکته دومی که ایشون در رابطه با بی‌درد بودن کردن، فراموش نکنن بزرگترین سرمایه‌ای که برای مردم ایجاد شد در یک جنبش اجتماعی بود که اونم جنبش سبز. هزینه دادن ولی ارزشی که ایجاد کرد، ارزش بی‌نظیری که امروز تمام نیروهای دموکراسی خواه دارن ازش استفاده میکنن. به همین دلیل این موضوع که آقا نباید اومد تو خیابون اعتصاب نباید کرد و غیره اینا، تا زمانی که این با مدیریت سیاسی درست صورت بگیره کاملا مجاز و اتفاقا جزو حقوق مردم. و این دقیقا این دوتا ترکیب، این مسئله صندوق رأی و حرکت‌های اجتماعی که از جمله خود رأی دادن هم در اون می‌گنجه است که اون راه رو باز میکنه به اون سمتی که ظاهرا هر ستای ما به اون میخواییم برسیم و اون یک جمهوری بر اساس جدای دین از دولت و مبتنی بر حقوق بشر.
بسیار خوب آقای گنجبخش. حالا آقای برزین، جنبندی شما از این تبادل نظر، شرایطی رو میتونین تصور کنید که نظر شما عوض بشه و هم نظر بشید با آقای گنجبخش یا با آقای طبرزدی؟
ببینید، من از استقبال میکنم از آقای طبرزدی اونجا که میگن ما وارد انتخابات میشیم، مسالمت آمیز شرکت میکنیم، شرایط انتخابات دموکراتیک و آموزش میدیم، از آرمانگرایی فاصله میگیریم. من از این نکات جناب طبرزدی استقبال میکنم و من استقبال میکنم از سخنان آقای گنجبخش اونجا که تاکید دارن که تحریم و بی‌معناست و در دستور کار دیگر نیست و
و من این نکته رو مهم می‌دونم. ولی هر گونه حرکتی که موجب تنش و تشنج اجتماعی بشه، من فاصله خودم رو با یه چنین نظری حفظ می‌کنم. ببینید، انتخابات در تاریخ بستر تغییر بوده، چه ما بخوایم چه نخوایم. درسته برخی تغییرات بستر انتخاباتی نداشتن، انقلاب 57 بستر انتخاباتی نداشت، قیام نیروهای چپ بستر انتخاباتی نداشتن، فعالیت‌های سندیکای دهه 70 بستر انتخاباتی نداشتن، اما در این حال برخی از مهمترین تحولات تاریخ معاصر ایران بستر انتخاباتی داشتن. شکل گرفتن دوران رفسنجانی، دوران سازندگی، شکل گرفتن دوران اصلاحات آقای خاتمی، شکل گرفتن مردم باوری آقای محمود احمدی نژاد، همه پیامد یک تحول انتخاباتی بوده. اینا واقعیت‌های جامعه ما بوده، یعنی سیاست در این حوزه‌ها اتفاق افتاده. ما در عالم فانتزی که نمی‌تونیم زندگی کنیم. پس با اینکه انتخابات مجلس به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری نیست، اما مجلس به عنوان یک عنصر تعیین کننده در تاثیرگذاری بر کابینه ارزیابی میشه و انتخاباتش مهمه. انتخابات 94 هم مستثنا نیست. انتخابات در پیش رو میتونه فصل اعتدالی آقای حسن روحانی رو با دستاوردهاش در پرونده هسته‌ای استمرار بده، تعدیب کنه و یا کشور رو بار دیگر برگردونه به طرف اصولگراها.
با سپاس از شما آقای سعید برزین، آقای امیر حسین گنجبخش و آقای حشمت الله تبرزدی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر